موج اسلام ستیزی در جوامع غربی اخیراً شدت بی سابقه‌ای به خود گرفته و به ویژه با ماجرای ادعای قرآن سوزی از سوی کشیش آمریکایی به سوژه پرسر و صدایی در جهان تبدیل شده. با وجود معوق شدن طرح مراسم قرآن سوزان که بیشتر تحت فشار مقامات مسئول دولت آمریکا عملی شد، واکنش‌ها علیه این طرح هنوز هم در برخی از کشورهای اسلامی با شدت ادامه دارد. در نماز جمعه این هفته تهران، هر دو سخنران نماز جمعه، سردار پاسدار صفوی و آیت الله جنتی، علیه به قول خودشان دشمنان قرآن سوز فریاد کشیدند و خطبه خواندند و تقریباً در سراسر کشور پس از نماز جمعه تظاهراتی علیه قرآن سوزان انجام شد. در کنار این حوادث، بحث‌های پایان ناپذیر مربوط به پروژه مسجد نیویورک هم فرصت جدیدی فراهم کرد تا بار دیگر هواداران اسلام و گروه‌های اسلام ستیز در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کنند. اخیراً در آلمان طی یک مراسم رسمی خانم آنگلا مرکل جایزه آلمانی آزادی مطبوعات را به کاریکاتوریست دانمارکی که در سال 2005 تصاویری هجوآمیز از پیامبر اسلام را کشیده بود تقدیم کرد. واقعیت این است که نیروهای معینی در کشورهای غربی به ویژه پس از فاجعه تراژیک 11 سپتامبر سیاستی آشکارا اسلام ستیزانه اتخاذ کرده اند و آن را پنهان هم نمی کنند. آنها معتقدند که اسلام یک دین خشونت طلب و ارتجاعی است که باید افشا و منزوی شود. به موازات این اقدامات، حضور چشمگیر اسلام گرایان افراطی که از یک سو در قالب تروریست های بمبگذار عمل می کنند و از سوی دیگر در هیئت های نامانوس به چشم غربیان با ریش و تسبیح و نقاب بر چهره همسرانشان حضور نمایشی خود در فضاهای عمومی غرب را گسترش می دهند، پدیده جدیدی به نام اسلام هراسی در میان افکار عمومی غربیان را دامن زده. تردید نمی‌توان کرد که پدیده اسلام هراسی از مبدأ فرضی 11 سپتامبر تا کنون در میان افکار عمومی کشورهای غربی گسترش حیرت انگیزی داشته است. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته از آقایان فرهاد خسروخاور، پژوهشگر علوم اجتماعی و استاد دانشگاه در فرانسه و اکبر گنجی، نویسنده و فعال سرشناس سیاسی دعوت کردیم تا جنبه‌های مختلف این پدیده رشدیابنده رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. آقای فرهاد خسروخاور، شما در زمینه بنیادگرایی اسلامی و اسلام ستیزی در غرب مطالعاتی انجام دادید و این دو پدیده رو به نظر میرسه که به خوبی میشناسید. بفرمایید که آیا یک ارتباط واضح علت و معلولی میان این دو پدیده وجود داره؟
بلا علت و معلولی وجود نداره. من فکر میکنم توی هیچ پدیده اجتماعی نمیشه این حالت علت و معلولی خطی رو ایجاد کرد، ولی شکی نیست که در ارتباط با هم دیگه هستن. ولی مسئله اساسی این سبک جدید اسلام ستیزی، خب ابعادی داره که شما فرمودید، فکر کنم همه افراد صاحب نظر باش موافق باشن. خب بنیادگرایی اسلامی، کارهایی که به هر حال در کشورهای مسلمان انجام میشه، سنگسار و غیر وزاله، همه اینا هست. ولی به نظر من یک بعد جامعه شناسی عمیق هم داره این قضیه، و اون این هستش که اسلام تا 50 سال پیش در غرب به عنوان یک مذهب خارجی مطرح بود. یعنی تعداد کسانی که مسلمان بودن در جوامع غربی واقعا تعدادشون بسیار ناچیز بود. در حال حاضر اسلام تبدیل شده به یک مذهب درونی در غرب، به این معنا که مثلا در اروپا ما بین 12 تا 18 میلیون نفر میگن الان مسلمان داریم، که بخش عظیمی از اینها ملیت اروپایی دارن، یعنی فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و غیره، و در امریکا هم حوالی 4 میلیون نفر بر مبنای تخمین هایی که میزنن مسلمان وجود دارن، که از اینها شاید 1 میلیون خورده ایشون از مسلمانان سفید باشن، یعنی سیاه‌پوستایی نباشن که اسلام رو برگزیدن به علل مختلف جامعه شناختی. بنابراین اسلام تبدیل شده به یک مذهب درونی. قبلا میگفتن در غرب دو تا مذهب هستن که بهش میگفتن جودو و کریستیانیزم، الان دیگه نمیشه اینطوری حرف زد. در غرب الان ما 3 مذهب مهم داریم، به جز مذاهب دیگری که خب در اقلیت هستن. در بسیاری از کشورهای اروپایی مثلا الان اسلام شده مذهب دوم. بنابراین این پدیده رو هنوز جامعه غربی، میخوام بگم، نتونسته ادغام بکنه از لحاظ فرهنگی. یه وقت یه پدیده اجتماعی هست پیش میاد و این پدیده اجتماعی تا بیان که جا بیفته از لحاظ فرهنگی، از لحاظ روانی قبولش بکنن، فاصله زیادی است. و خب این 50 سال در حقیقت میخوام بگم چهره مذهبی غرب رو از طریق اسلام و از طریق مذاهب دیگر، ولی مخصوصا اسلام، واقعا عوض کرده. و خب بسیاری از غربی ها که الان خب یه بحران شدید هویتی هم دارن، براشون خیلی مشکلی که این رو قبول بکنن که دیگه اسلام فقط یک مذهب برونی نیست بلکه درونی هم هست. اون پدیده هایی که شما گفتین شکی نیستش که نقش بسیار مهمی بازی میکنه.
آقای گنجی، شما رو چه بسا بتوان یکی از قربانیان سرشناس بنیادگرایی اسلامی قلمداد کرد. در این سالهای البته کوتاه زندگی در جوامع غربی، پدیده اسلام حراسی رو چگونه میبینید و عامل اصلی گسترش و تعمیم اونو در این جوامع چی میدونید؟
من اول مخواستم یکی دو تا نکته مقدماتی راجب این بحثی که گشودین و نظرات دوست عزیزم عرض بکنم. من نمیدونم که این تعبیر اسلام ستیزی و اسلام حراسی چقدر دقیقه. نمیخوام بگم اصلا وجود نداره. اولا در طول تاریخ نزاع بین ادیان وجود داشته و اصلا این یک پدیده جدیدی نیستش. نکته دوم اینه که نمیتونیم ادعا بکنیم نزاع ادیان با یکدیگر یا پیروان ادیان با یکدیگر در واقع امروزه بیش از گذشته هستش. به نظر من چنین عنوانی نه تنها دقیق نیست بلکه کاذبه. قطعا نزاع پیروان ادیان با همدیگه در جهان گذشته بیش از امروز بوده. شما شاهد جنگ‌های صلیبی هستید. این فقط یکی از مصادیق تاریخی نزاع پیروان ادیان با یکدیگه بوده. شما اگر بخواید این اتفاقاتی که امروز تو جهان داره میگذره رو اسمشو بذارید اسلام ستیزی، اون چیزی که به نام جنگ‌های صلیبی اتفاق افتاد اونو چی میخواد اسمشو بذارید؟ اگر مصداق دیگه‌ای بخوام عرض بکنم، هر دینی که میاد دین پس از خودشو به رسمیت نمیشناسه و باهاش مخالفت میکنه و اونو وحی نمیدونه و اونو جعلی میدونه. این نحوه برخوردی بوده که دین یهود با ظهور حضرت مسیح داشته و اون نزاع‌ها پیش اومده و بعد رسیده به صلیب کشوندن مسیح. و بعد همین مسئله رو ما شاهد بودیم موقعی که پیامبر اسلام اومده و موقعی که ادعای پیامبری کرده، از سوی یهودیا و از سوی مسیحیان زمان خودش این ادعا پذیرفته نشده. و اگر شما به قرآن فقط نگاه بکنید، لازم نیست به متون مسیحی و به متون یهودی مراجعه بکنید، به خود قرآن نگاه بکنید، مفصل گزارش رویارویای مسیحیا یهودیا با پیامبر اسلام داده شده و نحوه برخورد قرآن با اونها. یعنی اگر همین دوتا نمونهی که من مثال زدم شما مد نظر قرار بدید، این حوادث اخیری که تحت عنوان اسلام ستیزی و اسلام حراسی ازش یاد میشه در مقابل اونها خیلی 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 نازله و اصلا قابل قیاس نیست. لذا میخوام بگم در دوران مدرن اتفاقا سطح رواداری همه انسانها رو بالا برده، از جمله دیندارانو، و ما امروزه قطعا شاهد نزاع‌های کمتری میون پیروان ادیان هستیم نسبت به جهان ما قبل مدرن. این اولین حاشیه‌ای بود که من می‌خواستم بر فرمایشات جناب علی بزنم، بعد نکات دیگر رو توضیح میدم.
یکی از تزهای معروف شما در پژوهش‌های اجتماعیتون آقای خسروخاور این ادعاست که اسلام انقلابی و پرخاشگری که در این سال‌ها ریشه گرفته در واقع بازگشت به سنت‌های گذشته نیست و یک پدیده مدرنه. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
من خواستم یه مطلب رو عرض کنم راجع به حرف آقای گنجی. در این که همیشه تضاد بین ادیان وجود داشته، خب این فکر کنم همه ما باش موافق باشیم، ولی بعد از جنگ دوم جهانی تا دهه 1970-80 در غرب لااقل این حالت مذهب ستیزی خیلی ضعیف به نسبت اون موقع الان خیلی قوی شده. در غرب شما در دهه 1960-1970 به هیچ وجه این مسائل اسلام ستیزی یا مثلا حتی مذهب ستیزی به این طریق مطرح نبود. یه پدیده جدیدی هستش که باید با دید جامعه شناختی بهش نگاه کرد. در مورد دومی که شما گفتین، ما عادت داریم که پدیده های مدرن رو فکر کنیم که مثبتن. همیشه پدیده های مدرن مثبت نیستن. فاشیسم یا حتی بخش عمده ای از کمونیسم مثلا تحت سلطه استالین پدیده های مدرنی بودن و در این حال بسیار منفی هم بودن. اسلام گرایی بنیادی که الان به صورت جدیدی مطرح هستش در حقیقت ریشه های تاریخی داره، ولی به عنوان یک پدیده اجتماعی عظیم ابعادی داره که در رابطه هستش با جهان فعلی، جهانی شدن، غرب ستیزی. این غرب ستیزی رو ما در ایدئولوژی بسیاری از این اسلامگراهای بنیادی میبینیم. بنابراین اینی که این پدیده رو ما فکر کنیم سنت، خیلی اشتباه. ما در اسلام سنتی چه در بعد شیعیش در بعد سنیش این الگوی رفتاری رو نداشتیم.
اگر بشه با آقای گنجی توافق کرد که بالاخره این اسلام حراسی، گرچه شاید به اندازه دوران جنگ‌های صلیبی خشونت‌آمیز و تون نباشه، اما نسبت به سالهای قبل به مراتب شدت پیدا کرده و عمومی شده، میخواستم این موضوع رو یادآوری بکنم که بزرگترین قربانیان این اسلام حراسی در جهان مردم مسلمانی هستند که در میان افکار عمومی غرب منزوی شدند و مردم همه یا اکثریت مسلمانان رو بنیادگرا و یا طرفدار تروریسم میپندارند. شاید ایران تنها کشوری است که در آن روشنفکران مذهبی پرچم روایت میانه روانه تری از اسلام رو در مقابل گزینه رادیکال اون بر سر دست گرفتند، به خصوص در یک سال گذشته باعث ایجاد یک حرکت اجتماعی شدند. میخواستم از آقای گنجی بپرسم که یک روایت معتدل از اسلام چقدر شانس داره که توده های مسلمان رو به سمت خودش بکشه و اسلامگرایی رادیکال و خشونت طلب رو منزوی کنه. آیا اساسا نواندیشان دینی در جهان اسلام رو میشه وزنه پر اهمیتی براشون قائل شد؟
ما سه نوع دینداری داریم و این فقط مخصوص به اسلام نیست، در همه ادیان این الان وجود داره و میشه نشونش داد. ما یک قرائت ها و روایت های سنت گرایانه از ادیان داریم، اسلام، مسیحیت، یهودیت و دیگر ادیان. یک قرائت ها و روایت های بنیاد گرایانه داریم و یک قرائت ها و روایت های مدرنیستی داریم که شما تحت عنوان روادارانه ازش یاد کردیم. قرائت های بنیاد گرایانه کاملا اینها قرائت هایی هستند مدرن. بنیادگرایی اساسا یک پدیده مدرنه. در دوران مدرن، در فرایند سریع مدرنیزاسیون، افراد یک دفعه زیر پای خودشون خالی احساس میکنن و واکنش نشون بدن به مدرنیته. بنیادگرایی کنش نیست، واکنشه. واکنش به فرایند سریع مدرنیته است و این چیزی که ما امروز در دنیا بهش روبرو هستیم و یک پدیده خطرناکی بنیادگرایی، نه اسلام. اسلام یا مسیحیت یا یهودیت خطری برای کسی ندارن. اینها دین هستن، در طول تاریخ بودن، پیامدهایی داشتن و خواهند داشت. اما اون چیزی که امروز آتش نزاع رو دامن میزنه و شعله ور میکنه و انسانها رو با همدیگه درگیر میکنه و خشونت در میاندازه، بنیادگراییه. و این هم نباید مخصوص اسلامش کرد. بنیادگرایی مسیحی، بنیادگرایی یهودی و بنیادگرایی اسلامی. چیزی که هست امروز روی بنیادگرایی اسلامی بیشتر تاکید میشه تا بنیادگرایی های دیگه‌ای که وجود داره و اونها هم به همین میزان خطرناک هستن. این چیزی که الان تو جهان اسلام داره اتفاق میفته و ما شاهدش هست اینه که به گمان من این یک خطایی هستش که کسانی فکر کنند یا بخوان اینجوری جلوه بدن، خصوصا تو رسانه های غربی، که بنیادگرایی اسلامی در جهان اسلام یک پدیده قوی هستش. بنده چنین گمانی ندارم. جهان اسلام هم مثل بقیه جهان یک پدیده هستش با سطح‌ها متغیر و موقعی که میخواییم اینجا رو تحلیل بکنیم باید تمام این متغیرها رو در نظر گرفت. شکاف نسلی یک پدیده هستش که اونجا هست و توی این منطقه اینو نمیشه نادیدش گرفت. میزان قدرت و نفوذ دین خودش یک پدیده دیگه است. اول بعد نشون بدیم تو این جوامع دین چقدر نفوذ داره، چقدر قدرت داره. بعد که اینو نشون دادیم، حالا باید بگیم که این دینی که اینقدر نفوذ داره تو اینها، مثلا سنت‌گرایان اینقدر نفوذ دارن، بنیادگران اینقدر نفوذ دارن، مدرنیستا تو حوزه دینداری منظورمه اینقدر نفوذ دارن. تا این روشن نشده این احکام کلی رو صادر کردن من قطعا باش مخالف هستم. و اینکه در جهان غرب به هر حال نوعی هراس به وجود اومده، این هراس معلول عملکرد بنیادگرایان مسلمانه. و شما باید بدونید که این بنیادگرایی اسلامی وجود خواهد داشت تا زمین‌ها و بسترهای اجتماعی اون از بین نره و جهان غرب در به وجود آوردن این خودش بسیار بسیار مؤثر بوده. سیاست‌های میلیتاریستی دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه، سیاست‌های آپارتایدی دولت اسرائیل نسبت به فلسطینی‌ها در این منطقه، حمایت دبل استاندارد یک جانبه دولت آمریکا از دولت اسرائیل در این منطقه، و تا زمانی که مسئله فلسطین وجود داره، همه اینها میتونه بسترهای مناسبی باشه برای رشد بنیادگرایی در این منطقه و بوده. و حمله نظامی دولت آمریکا به افغانستان، به عراق، اینها به جای اینکه یک میلیونیوم کمک بکنه به رشد دموکراسی در این منطقه، کاملا به سود بنیادگراها تموم شده. همه اینها بسترها، زمینها و محرکهایی برای رشد بنیادگرایی در این منطقه بودن. اون چیزی که ما امروز در جهان غرب میبینیم که در بعضی جاها، در بعضی کشورها، بعضی از افراد اومدن قرآن آتیش زدن و تحت عنوان اسلام تزیزی ازش یاد میکنیم، همین نوع اعمال تو جهان اسلام هم میشه نشونش داد. منتها خب اینا علم نشده، اینا به اون صورت به رسانه‌ها کشیده نشده.
آیه خسرو خاور، نقش سیاستمداران و دولت مردان غربی در ترویج و یا مهار این داوری‌های افکار عمومی نسبت به اسلام چقدره؟
شما وقتی نگاه می‌کنین مثلا در فرانسه، انگلستان، امریکا، مشاهده می‌کنین که در اکثر مناطق مثل امریکا مثلا الان در حال حاضر یا حتی زمان جورج بوش، سیاستمدارا سعی می‌کنن این قضیه رو تعدیل بکنن. یعنی یک پدیده اجتماعیه، یک پدیده نیستش که سیاسی باشه از بالا. شکی نیستش که عمل کرده سیاسی کشورهای قدرتمند مخصوصا امریکا در عراق، در افغانستان، در سایر مناطق، فلسطین و غیره، خب این باعث میشه که این قضیه تشدید بشه. ولی اصولا این یک پدیده ای هستش که از پایین به بالا، از بالا به پایین نیستش. یعنی این اسلام حراسی به هیچ وجه پدیده نیستش که بخوان سیاست مدارا تشدیدش بکنن. برعکس، اکثریت قاطع اونها سعی میکنن این قضیه رو آرام بکنن ولی موفق نمیشن. علت اساسیش هم این هستش که همونطور که گفتم مسئله اساسی ما این هستش که نقش اسلام در جوامع غربی کاملا عوض شده. بسیاری از اقشار جامعه غربی هنوز حاضر به پذیرفتن این قضیه نیستن که اسلام دینی هستش که دیگه غربی هم هست. و اینها خب میان و بعدن میگن که ما حضور اجتماعی داریم، حضور فرهنگی داریم و حضور مذهبی هم داریم. مثلا در کشوری مثل آلمان الان مسئله اساسی این هستش که دولت آلمان چند مذهب رو به رسمیت میشناسه: مسیحیت، بود کاتولیک و پروتستانش و مذهب یهودی. ولی اسلام رو هنوز به رسمیت نمیشناسه به عنوان مذهبی که بهش میگن کنکورداتوش باید باشه. خب این یه قضیه هستش که الان مطرح هستش که چطور باید اسلام هم به رسمیت شناخته بشه. در کشورهای مثل فرانسه و انگلستان و اینها یه مسئله حاد مسئله مساجده. مثلا در فرانسه خب هر مسجدی که به وجود میاد در حقیقت دارن با نظام لاییک فرانسه، نه با مسیحیت. مثلا ایتالیا میگن مسیحیت ولی فرانسه نمیگه مسیحیت، میگه لاییک. میگه با نظام لاییک این مسلمان ها سر سازگاری ندارن و اسلام اصولا نمیتونه لاییک بشه. بنابراین هر کشوری با معیارهای فرهنگی خودش سعی میکنه این ابعاد رو بسنجه و آراء عمومی هم یه مقدار نتیجه این هاست. شکی نیست که توش یه مقدار هم بازی هست ولی اصل قضیه این هستش که ما در دورانی هستیم که در 50 سال آینده بسیاری از کشورهای اروپایی اقشاری از مسلمانان خواهند داشت که میخوام بگم اولین اقلیت مذهبیشون خواهد بود و این برای بخشی از این گروه ها خیلی ناگواراست، مخصوصا که بسیاری از این کسانی که در اینجا از اسلام صحبت میکنن اقلیتشون لااقل میرن به طرف بنیادگرایی اسلامی. من فرق میذارم بین بنیادگرایی اسلامی و اسلام جهادی. اسلام بنیادگرا در بسیاری از کشورهای غربی غیر مشروع هست ولی اینها قانون رو زیر پا نمیذارن. ولی اون اسلامی که جهادگرا هست سعی میکنه در حقیقت با خشونت با مسائل برخورد بکنه، اون چرا قانون رو زیر پا میذاره. مسئله اساسی این هستش که این گروه اسلام جهادگرا در غرب تعداد بسیار محدودی هستن ولی آراء عمومی، افکار عمومی اینها رو بست میده به کلیه مسلمان ها. 11 سپتامبر که در امریکا نزدیک 3000 نفر کشته شدن، یک نفر از این 19 نفری که دخالت داشتن در کار القاعده مسلمان امریکایی نبود ولی افکار عمومی در امریکا میگفت اینا مسلمانن و بر این مسلمانان امریکایی هم مثل اینها هستن. اسلام شده پرچم خشونت و عدم همزیستی مسالمت‌آمیز برای بسیاری از شهروندان غربی. اینها پدیده هایی هستش که در رابطه هستش با افکار عمومی، در رابطه هستش با ابعاد نمادینه، در رابطه هستش با مسائل اجتماعی، عدم امنیت فردی که در اینجا هست و در رابطه هستش با اون الگوی رفتاری که این گروه های نوبنیادگرا میگیرن که اکثرا هم ریشه تاریخی در خود گروهشون نداره. این بود اسلام ستیزی در افکار عمومی ریشه دوونده و برای مبارزه باهاش باید شاید ده ها سال جنگید تا این کار رو انجام داد.
در حاشیه تظاهرات اعتراض‌آمیز روز جمعه گذشته در شهرهای بزرگ ایران علیه آنچه که خودشون دشمن قرآن سوز می نامیدند، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات درباره رشد اسلام حراسی در جهان صحبت کرد و گفت که در آفریدن حادثه 11 سپتامبر صهیونیست ها هدفشان روگردانی مردم و اندیشمندان غربی از اسلام بود، اما به هدف خودشون نرسیدند. او نتیجه گرفت که حرمت شکنی های اخیر باعث هوشیاری و بیداری جوامع مسلمان میشه و در مجموع به نفع اسلام و مسلمین خواهد بود. بخواستم از آقای گنجی بپرسم که آیا معنی این سخنان این نیست که از نظر وزیر اطلاعات حرمت چکنی ها در غرب به نفع بسیج مسلمانان علیه غرب و در نتیجه به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود؟
ببینید، نکته ای که باید عرض بکنم اینه که رژیم جمهوری اسلامی همیشه از این نوع چیزها به سود خودش استفاده کرده و میکنه. اصلا اون چیزی که برای این رژیم جمهوری اسلامی ارزشی نداره، اهمیتی نداره، اسلام هستش. اسلام برای اینا یک ابزار برای حفظ قدرت، برای حفظ سلطه. دیگه اینا بزرگترین شخصیتی که داشتن و دارن آیت الله خمینی بود که آیت الله خمینی در سال 66 به صراحت در نامه‌هایی که داد حرفایی زد، سخنانی گفتش که هیچ کافری در طول تاریخ اسلام جرأت بیانش نداشت. ایشون به صراحت تمام نوشتش که اصل حکومت از اوجب واجبات حفظش، اصل حکومت بر تمام احکام اولیه اسلام تقدم داره و حکومت برای حفظ خودش، برای حفظ نظام بتونه تمام احکام اولیه اسلامو تعطیل بکنه. هیچ کافری در طول تاریخ اسلام چنین سخنانی بر زبان نیاورده بود و اگه کسی میگفتش اینا اعدامش میکردن. اینها که نه سطح علمی آیت الله خمینی دارن، نه مرجعیت دینی اونو دارن، نه دلسوزی های اونو نسبت به اسلام دارن. اسلام برای اینا یک بازیچه هستش و در جنگ قدرت از هر چیزی استفاده میکنه. مثل مسئله فلسطین، مسئله فلسطین هم فلسطینی ها برای اینا اهمیت نداره. اون چیزی که اهمیت داره از مسئله فلسطین میتونن استفاده بکنن، برای این نظام میتونن برای بسط قدرت منطقه خودشون استفاده بکنن. لذا وقتی شما شاهد یک چنین حوادثی در برخی کشورهای غربی باشید که چند نفر آدمی بیان یک چنین کارایی بکنن که خیلی خیلی مسئله کوچیکی هست، اینها سعی میکنن پیرامون جنجال را بندازن، ازش سوء استفاده بکنن برای کاری که میخوان. وگرنه شما اگر نگاه بکنید، نه تنها در این حادثه دولت مردان آمریکایی هوشیار عمل کردن، حتی در دوران بوش که نوکان ها حاکم بودن و این جنگ طلبا اون نظامی گرایان حاکم بودن، در همون دوره بعد از واقعه 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، بلا استثنا تمام دولت مردان آمریکایی هی بیان کردن این واقعه ربطی به اسلام نداره، ربطی به جهان اسلام نداره. یه عده افراد گرای معدودی از جهان اسلام این عمل مرتکب شدن. لذا به گمان من اینطور نبودی که دولت مدان غربی عامل دامن زدن به اسلام حراسی باشن یا بخوان جنگ دینی بین اسلام و غرب ایجاب کنن. اگرچه به نظر من سیاست های نظامی گرایانه، سیاست های سلطه گرانهشون و دفاع های یک جانبهشون از دولت اسرائیل باعث رشد بنیادگرایی در منطقه شده، ولی به طور مستقیم نزاع با جهان اسلام، نزاع با اسلام نداشتن که بخوان به اینجور چیزها دامن بزنن. اون چیزی که هستش رژیم هایی مثل رژیم ایران که یک رژیم بنیادگرای مذهبی هست، یک رژیم افراطی هست از یک سو، و در داخل اسرائیل افرادگراهایی وجود دارند و در داخل آمریکا و جهان غرب وجود دارند. این افرادگراها در همه جا همدیگه نیاز دارند و همیشه کارهایی میکنن که موجب رشد همدیگه باشن. شما قطعا بدونید به نفع نیروهای افراطی در اسرائیل و به نفع نیروهای افراطی در داخل آمریکا هستش که همین نظام جمهوری اسلامی، همین افراد، همین دولت احمدی نژاد سر کار باشه. لذا اونها اصلا دلشون نمیخوادش که یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی حقوق بشر در ایران بیاد سر کار. امروز اگر یک انتخابات آزاد در ایران انجام بشه، قطعا بنیادگراها بازنده چنین انتخاباتی خواهند بود و نیروهای مدرن سکولار مسلمان تو اون انتخابات پیروز میشن و قطعا بدون رژیم، همچون رژیم جمهوری اسلامی ایران، آگاهانه از کوچکترین حوادثی چون این حادثه استفاده میکنه. کافیست که یک آدم عادی در یک جای دنیا یک بی‌احترامی به قرآن بکنه و بعد اینا علمش بکنن، بگن این یعنی جهان غرب، این یعنی دولت آمریکا. میگه در جهان اسلام نیست از این افراد که مثلا فرض بفرمایید در یک کشوری یک مسلمونی بره به تورات یا به انجیل بی احترامی بکنه. اونم قطعا شما شاهدش هستید، ولی در جهان غرب چه کسی اهمیت میده به این؟ بنیادگراها قطعا به سودشونه که خصوصا رژیم جمهوری اسلامی اینجور وقایع رو علم بکنن و بهش دامن بزنن.
متاسفانه زمان میزگرد ما در اینجا به پایان رسید. در نتیجه از این فرصت کوتاه استفاده میکنم از آقای اکبر گنجی، نویسنده و فعال سرشناس سیاسی در اروپا و آقای فرهاد خسروخاور پژوهشگر علوم اجتماعی و استاد دانشگاه در فرانسه از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزه گرد در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.